سلام و وقت بخیر. در آغاز این برنامه نیم ساعته خبری، خبرها را به شما دارم. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. با گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است این افغانها به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر خواهید شنید. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج، آبرومندانه و با در نظر داشته حسن همجواری عملی کنند. 6 روز پیش، یعنی در 5 ماه جولای، مهلت که برای بیرون شدن افغانهای بدون مدرک و دارنده های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود و پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب العجل اخراج افغانها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. حکومت ژاپن 5 میلیون دلار را به صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی یونیسف دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده است که این پول برای تطبیق واکسین بر حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. یونیسف میگوید که افغانستان کشوری است که خدمات صحی برای کودکان در آن در پایان‌ترین سطح قرار دارد. به گفته یونیسف، پولیو یکی از عمده‌ترین مشکلات صحی کودکان در افغانستان است. افغانستان هنوز یکی از کشورهای معدود در جهان است که بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن قربانی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد کرد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC همچنان گفت که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهور ترامپ انتقادهای تند بالای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره عدم پیشرفت در تامین آتش‌بس بین اوکراین و روسیه کرده است. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید گفت که هزینه کامل این اسلحه را اعضای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه جنوری امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ به اساس صلاحیت‌هایی که مختص به رئیس جمهور آمریکا است، به اوکراین سلاح می‌فرستد. همچنان شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک های مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. او همچنان از کشورهای همپیمان اوکراین خواست کمک های نظامی و خواستار کمک های نظامی شد و گفت که آنها باید به طور مشترک با اوکراین در بخش تولیدات نظامی و سرمایه گذاری عمل کنند. سلام دوباره به عزیزانی که تازه به ما پیوستند. اگر در این برنامه خبری نیم ساعته من امید مرزبان و همکارانم را همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت. حکومت طالبان از ایران خواسته است پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج عملی کند. نزدیک به 1 میلیون افغان در چند ماه اخیر از ایران اخراج شدند. اخراج آنها به این تعداد چه بحرانی را متوجه افغانستان و منطقه ساخته می تواند؟
این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با رئیس پیشین استخبارات جرمنی درباره اخراج افغان‌های مجرم از جرمنی صحبت کرده است. روسیه در موج از حملات گسترده شهر کیو اوکراین را هدف گرفت. و در همین برنامه نگاه به نسل‌کشی خواهیم انداخت که دقیقاً 30 سال پیش از امروز در بوسنیا رخ داد و در آن 8000 نفر کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق اپلیکیشن ما بشنوین. اگر تلفنتان آیفون هست و اپ استور تان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر تلفن های اندروید دارین با گوگل پلی برین اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، دانلود بکنین و فقط با یک کلیک بدون سانسور صاف و ساده رادیو آزادی را به طور زنده بشنوین. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده است که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج آبرومندانه و با در نظرداشت حسن همجواری عملی کنند. ملا حسن آخوند افزوده که با اخراج تدریجی مهاجران افغان هم حقوق آنها تأمین خواهد شد و هم حکومت طالبان فرصت خواهد یافت تا روند برگشت آنها را به درستی مدیریت کند. پس از آن که در هفته های گذشته حکومت ایران اخراج مهاجران افغان را شدت بخشید و گزارش های متعدد از خشونت و بدرفتاری با افغان ها در ایران نشر شد، ملا حسن آخوند بلند پایه‌ترین مقام طالبان است که در این باره واکنش نشان می دهد. 6 روز پیش یعنی در 5 ماه جولای مهلتی که برای بیرون شدن افغانهای بدون مدرک و دارنده های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود به پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب الاجل اخراج افغانها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1,000,000 افغان از ایران اخراج شدند. در این مدت گزارش های متعدد از بدرفتاری و خشونت با افغانها توسط مقام های ایرانی و شماری از شهروندان آن کشور به نشر رسید. رسانه ها به تازگی گزارش دادند که یک مهاجر افغان در نتیجه لاتوکوب و شکنجه از سوی ماموران ایرانی در یکی از کمپ های مهاجرین جان داده است. با گزارش این رسانه ها جسد این مهاجر افغان به ولایت بامیان افغانستان منتقل شده. جزئیات درباره محل و زمان دقیق این رویداد در دست نیست و حکومت طالبان نیز در این باره تا هنوز چیزی نگفته است. سازمان های مدافع از حقوق بشر و حقوق مهاجران نیز وضعیت برگشت کننده های افغان از ایران را نگران کننده خواندند. یکی از این سازمان‌ها شورای مهاجرت نروژ است که دیروز پنجشنبه در این باره بیانیه‌ای را نشر کرد. سنا کاکر درباره اظهارات تازه شورای مهاجرت نروژ گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین نروژ گفته است که تنها در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 1,000,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این شورا روز پنجشنبه 19 سرطان در گزارشی افزوده است که پس از دهها جنگ و در حالی که از هر 3 نفر 2 نفر در افغانستان از قبل به کمک‌های بشری نیاز دارند، این کشور با چالش‌های شدیدی در زمینه پذیرش و ادغام مجدد شمار زیاد بازگشت کنندگان روبرو است. شورای مهاجرین نروژ هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال 2025 میلادی حدود 30,000,000 افغان به افغانستان بازخواهند گشت. در ادامه گزارش این شورا آمده است که بازگشت گسترده و بی‌سابقه مهاجران به افغانستان به شدت سیستم کمک رسانی را تحت فشار قرار داده و نهادهای کمک رسان در این کشور توان کمک فوری به آنها را ندارند. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP نیز روز پنجشنبه 10 جولای در شبکه اکس خود نوشته است روزانه هزاران خانواده افغان که مجبور به ترک ایران شدند در حال به افغانستان باز می‌گردند که از قبل 10,000,000 نفر در این کشور در تابستان امسال با گرسنگی روبرو هستند. شماری از کسانی که به تازگی از ایران برگشتند نیز از وضعیت وخیم بشری و اقتصادیشان شکایت دارند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در آنجا عملیات کرده بودم. در راه پلیس ایران خیلی اذیت کردند که حتی به زخم‌های عملیاتم ضرر رسید. با وجود آن هم با تکلیف و درد و رنج زیاد خود را رساندم. اما در اینجا وضعیت اینقدر خراب است که نه کاروبار است و نه کدام درآمد و توان تداوی را دارم که بروم معاینات کنم یا برای این درد و زخم دوا بگیرم.
فعالان حقوق مهاجران نیز با ابراز نگرانی از پیامدهای خطرناک و ناگوار این وضعیت هشدار می‌دهند که بازگشت گسترده مهاجرین افغان خطر شکل‌گیری یک بحران عمیق انسانی را در افغانستان به همراه دارد. احمد زکی خلیل یکی از آنها می‌گوید این مسئولیت اخلاقی و قانونی حکومت طالبان است که از حقوق انسانی بازگشت کنندگان محافظت نموده فوراً با نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان هماهنگی نمایند تا اقدامات سریع و اضطراری در قسمت اسکان و غذا برای آنان صورت گیرد.
اگر اقدام بسیار سریع و به موقع صورت نگیره میتونه این بسیار پیامدهای خطرناک در قبال داشته باشه. فقر گسترده، افزایش بی خانمانی، آسیب‌های روانی، نارضایتی‌های اجتماعی و حتی بی‌ثباتی امنیتی را میتونه به وجود بیاره. این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
او همچنان تاکید نمود که باید برنامه‌های بلند مدت برای ادغام و اشتغال‌زایی مهاجران بازگشت کننده طراحی شود. در غیر آن این بحران عمیق‌تر خواهد شد. این در حالی است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 19 سرطان در کنفرانس خبری کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت آنها گفته است که در یک ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. او با انتقاد از روند اخراج گسترده مهاجرین افغان از ایران، برخورد نادرست با آنها در اردوگاه‌ها و نقض حقوقشان در این کشور گفت، با آنکه از طرف حکومت طالبان به این مهاجران به طور شبانه روزی خدمات صورت می‌گیرد، ولی باز هم رسیدگی به این موج بزرگ دشوار است. در این حال میرویس عزیزی، تاجر افغان و رئیس عزیزی گروپ، کمک‌های عاجل به ارزش 1 میلیارد افغانی را به مهاجران بازگشته از ایران اعلام نمود. او در شبکه اکس خود زمین که خواهان توجه و رسیدگی نهادهای مسئول ملی و بین المللی به این فاجعه انسانی شده است، افزوده است که به همکاران خود در بنیاد عزیزی دستور داده است تا به ولایت هرات سفر نموده و در قسمت رسانیدن کمک ها اقدام عاجل نمایند. مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت، ولی روند اخراج مهاجران افغان از این کشور پس از درگیری ها میان اسرائیل و ایران به شدت افزایش یافته بود. نهادهای بین المللی پیش از این نیز هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنان را با فقر، کمبود خدمات صحی و خطر پیگرد سیاسی روبرو می سازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستین. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. به گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است افغانهایی که اخراج می شوند باید به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. مقام های جرمنی گفتند که برلین تنها به طور غیر مستقیم با مقام های طالبان در تماس بوده است. هفته گذشته وزیر داخله جرمنی گفت که خواستار برقراری روابط مستقیم با طالبان است تا درباره برنامه اخراج افغان های مجرم در جرمنی با آنها صحبت کند. این اظهارات او انتقاد سازمان ملل متحد را در پی داشت. سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این افغان‌ها در صورت اخراج ممکن است تحت پیگرد حکومت طالبان قرار گیرند و حتی شاید زندگیشان با خطر مواجه شود. موضوع مهاجرت در سیاست‌های جرمنی پس از آن یک بار دیگر داغ شد که حزب راستگرای جرمنی موسوم به بدیل برای جرمنی قدرت بیشتر پیدا کرد. در ماه آگوست سال گذشته حکومت پیشین جرمنی 28 افغان را که به ارتکاب جرایم مختلف مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. اخراج این افغان‌ها پس از مذاکرات غیر مستقیم جرمنی با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان صورت گرفت. دیروز پنجشنبه یوهان فادیپال وزیر داخلی جرمنی از وضعیت بشری در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد. او در ویانا پایتخت اتریش گفت که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان وجود دارد. یوهان فادیپال با تاکید گفت که برلین تنها در موارد تخنیکی با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان در تماس است و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تحت نظارت دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
و همچنان برای گرفتن ویدیوها و عکس‌ها و گزارش‌های جالب اینستاگرام رادیو آزادی را هم فالو بکنین. شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر عمل کنند و از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. یک روز پیش از این نشست در ایتالیا، روسیه حملات گسترده ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داد. درباره این حملات روسیه از فائزه ابراهیمی بشنوید.
در این حمله از 18 راکت و حدود 400 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده بود که تقریباً نیم از آنها از نوع شاهد ساخت ایران بودند. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که این گسترش آشکار ترور توسط روسیه است و تحریم ها باید فوراً اعمال شوند. او از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بر روسیه را افزایش دهند تا به این جنگ 3 ساله پایان داده و راه را برای آتش بس هموار کنند. تیمور تیکوچینکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حمله 2 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند و دست کم 5 منطقه شهری در اثر این حملات، انفجار و سقوط تکه های تیاره های بی‌سرنشین آسیب دیدند. ویتالی کلیچیکو، شاروال کیف، گفته که حملات به ساختمان های مسکونی، وسایط نقلیه و به یک تانک تیل آسیب رسانده و تیم های کمک رسان به مناطق مختلف اعزام شدند. به گفته او، یک کلینیک صحی در منطقه پودلسکی کاملا ویران شده. اردوی اوکراین گزارش داده که تیاره بی‌سرنشین 8 منطقه را مستقیما هدف قرار دادند و تکه های آن به 23 محل دیگر افتاده است. همچنین گفته شده که تمام راکت‌های بالستیک و کروز پرتاب شده به سوی اوکراین نابود شده. کارینا، یکی از باشنده‌های کیف، به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که بخشی از ساختمان چند طبقه‌اش در اثر این حمله کاملاً سوخته است. او گفت فقط صدای وحشتناک یادم است که باعث شکستگی همه شیشه ها شد. همه چیز روی من افتاد. شوکه شده بودم. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده است. آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی گفته که روسیه این حملات را با هدف فلج ساختن جامعه اوکراین انجام می دهد. او در تلگرام نوشته انکار پوتین از پایان دادن جنگ باید انگیزه بیشتر برای اوکراین و اروپا ایجاد کند. این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه شب و صبح 9 جولای 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 راکت بالستیک و هایپرسونیک کینجال را به اوکراین شلیک کرده بود. زلنسکی نوشته این بیشترین تعداد حملات هوایی در یک روز بوده. این حملات باری دیگر زلنسکی را واداشت تا از جامعه جهانی بخواهد تحریم‌های شدیدتر بر نفت و سایر بخش‌های روسیه وضع کنند تا مسکو مجبور به گفتگوی درباره صلح شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته از بی‌تفاوتی پوتین در مورد مذاکرات صلح ابراز نارضایتی کرده. زلنسکی روز گذشته در روم با نماینده ویژه ترامپ کیت کلاک دیدار کرد و از طرح صلح ترامپ حمایت کامل خود را اعلام نمود. ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه گفته که برای آغاز مذاکرات واقعی و مؤثر یک آتش بس بدون قید و شرط و نشست در سطح رهبران لازم است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات بعد سر به کابل میزنیم، شهری که ممکن است تا 5 سال آینده نخستین پایتخت شود که آبهای زیرزمینی آن خشک می شود. و ما حالا گزارش دیگری. 30 سال پیش از امروز بوسنیا شاهد یکی از مرگبارترین تحولات تاریخ خود بود. قتل عام نزدیک به 8,000 تن. شماری از کسانی که در این جریان کشته شدند تا هنوز ناپدیدند و اجساد آنها هم دریافت نشده. مرکز خبر رادیو آزادی با یکی از کسانی صحبت کرده که هنوز دنبال بقایای جسد یک عضو خانواده خود می‌گردد. این گزارش را حمید حکیمی پیشکش می‌کند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای صربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرانیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه سه گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرانیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلماتی آخرین گزارشی و بودند. نیروهای صربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیچ افسود.
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سوال گام هایی را که فراریان برداشتن تکرار می کند. نرمین کاتیچ می گوید
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیمودند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین. کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اوج زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شد. یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل و مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبی است، مترشی‌های بسیار بزرگ است. اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شمار حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب می‌کند. او می‌گوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان‌ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار را بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمی توانیم ایجاد کنیم که تا بتوانیم سفرهای آبی را دوباره بازچارج کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد. رادیو آزادی.